بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که حال همگی خوب باشه و توفیقاتتون روز افزون باشه. عید میلاد پیامبر اعظم امام صادق علیهم السلام صلوات الله علیهما بر همگی مبارک باشه. انشالله که تلیه فرج مفر و سرور حضرت بقیت الله باشه و بشر از رنج بی امامی انشاءالله نجات پیدا بکنه به برکت صلوات من محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما این جلسه چهارممونه که در مورد آموزش قرآن به کودکان پیش از دبستان در این صحبتهایی رو مطرح میکنیم. البته منظورمون هم از تولد تا هم دوره پیش دبستانی. بنا بود که سه جلسه باشه، این جلسه تکمیله و باعث سه جلسه قبل بندم. حیفه که مطالب که گفته شد جمع بندی نشه و گل بحث اینجا در واقع بعد از اینکه شما عزیزا رو شنیدین نوبت به برنامه ریزی میشه که شما بتونید اینا رو با هم هماهنگ کنید. پس بنابراین ما میخوایم راجع به برنامه ریزی با هم صحبت کنیم، برنامه ریزی آموزش قرآن در پیش از دبستان. و این عنصر برنامه ریزی در مطالب قبلی گفته نشد، فقط اصول گفته شد، مبانی گفته شد، گفتیم چه محتوایی بایستی گفته بشه نا گفته شد، ولی خود برنامه ریزی یه موضوع خیلی مهمیه که بایستی مورد توجه قرار بگیره. در مورد برنامه ریزی که یکی از آرزوهای هر انسانیه که برنامه های زندگیش منظم بشه و طبقه یه برنامه ای بره جلو، و میشه گفت که در سبک زندگی، نوع سبک زندگی رو برنامه ریزی ها خیلی اثر داره. بعضی وقتا این برنامه ریزی ها محیطی میشه و از جانب محیط زیست انسان بر انسان تحمیل میشه. الان به ویژه با فرهنگ های شهرنشینی این موضوع خیلی واضحه. ساعت خواب، ساعت بیداری، رفتن این طرف اون طرف، بس انتقال از یه مکان به یه مکان دیگه، محدودیت هایی که وجود داره و مواردی از این دست، مواردیه که موضوع برنامه ریزی رو خیلی دست نایافتنی کرده. اغلب افراد احتمال به برنامه ریزی دارند ولی به دلیل شکست های موضعی یا شکست های کلی که میخورن رها میکنن دیگه، زندگی رو ول میکنن دیگه، مثل این که کار دیگه به برنامه ریزی ندارن. ولی این اقدام رها کردن خیلی اقدام بدیست و سری دنیا میگذره. یه مرتبه میبینم 40 سالشون شد، 50 سالشون شد، هیچ کاری نکرد. خصوصیت برنامه ریزی اینه که همون کارهایی که آدم میکنه رو قابل محاسبه و قابل ارزیابی میکنه. همون کار رو شما مثلا در هفته یه صحنه از خواب دارین به هر حال، یه صحنه از غذا خوردن دارین به هر حال، تو برنامه ریزی اینا رو قابل محاسبه میکنه و اگه یه جایی دچار کم بود یا پر بودی میشه اون رو کنترل میکنه. شبیه اینه که خیلی شبیه اینه که شما به هر حال در هفته و در ماه و در سال غذا میخورین، حتی به صورت منظم صبحانه، شام، نهار میخورین. یعنی حتی این یه برنامه‌ای که به نوعی از محیط به ما دیکته شده، حالا درسته غلطه هرچه هست هست. خب چی میخورین؟ خب هرچی که خوشمزه باشه میخورین. چه مواد مؤثری توشه نمیدونیم، فقط میدونیم رفع رو جون میکنه، گرسنگی ما رو برطرف میکنه، لذت ما رو تأمین میکنه. حالا فکر کنید یه نفری برای غذا خوردن خودش برنامه ریزی کنه، یعنی مثلا بگه که در هفته ما نیاز به مثلا این مواد داریم، پس باید حتما دو وعده گوشت بخوریم، پس سه وعده مثلا لبنیات بخوریم، نمیدونم چند وعده فلان چیزو بخوریم. اینو میاد محاسبه میکنه. طبیعتا اونایی که محاسبه میکنن احتمال درگیر شدن با بیماریاشون خیلی کمتره. اینکه یه موقعی بعدن بفهمن دوچار کم خونی شدن خب کمتره، بفهمن دوچار سوء تغذیه شدن، حالا به قول اتباعی سنتی سوداشون زیاد شده، نمیدونم فلان چیز زیاد شده به دلیل خوردن نامنظم و نامتقارن، یعنی یه نظمی پیدا میکنه. از کار برنامه ریزی، شما تو برنامه ریزی کارتون چیه؟ کارتون به حساب در آوردن خیلی از کارهایی که به صورت معمول انجام میدید. شما به هر حال غذا رو میخورین، نونم میخورین، ولی این که مثلا چقدر نون بخورین به حساب میاد. دقیقا افرادی که در حوزه ورزش کار میکنن همین حرف رو میزنن. نمیدونم شنیدید حرفشون یا نه، میرین سرابشون یا صحبت میکنن توی مصاحبه هاشون، میگیم که ما در هفته در روز مثلا 2 ساعت تحرک بدنی داریم. اون میگه نه، این 2 ساعت تحرک بدنی کفایت نمی کنه چون منظم نیست، معلومه چی چیه کجاست، قابل حساب نیست، قابل ارزیابی نیست. شما اینقدر پیاده روی کنید، اینقدر فلان. میگه خب ما تو خونمون پیاده میریم. میگه نه، این به حساب نیست چون شما به حساب در نمیارین. چون به حساب هم در نمیارین، خب بعدا نمیتونین حرکت قلبتون رو، نمیدونم ضربانه اون رو، نمیدونم چیزای دیگه رو تنظیم کنید. توقعی ندارین چون دارید همینطوری کار میکنید. پس تو برنامه ریزی شما میان همون کارهایی که میکنید را به حساب در آوردن کارهایی که به صور معمول انجام میشه. بعد وقتی اینو در میارین متوجه میشین یه سری کارهایی رو انجام نمیدین ولو کم. اتفاقا همون کمش خیلی اثر داره. مثل باز دکترهای تغذیه مثلا میگه که فلان ماده بدن شما کمه، باید حتما ماهانه انقدر ماهی صرف مثلا بخورید. خب ما ممکنه اصلا در لیست غذاییمون، فهرست غذاییمون ماهی نبوده باشه. پس بعد از این که به حساب در میاد کارهای معمولمون، اضافه شدن کارهای ضروری است که نوعا این کارهای ضروری انقدرم زیاد نیستن ولی خیلی مهمن و خیلی تأثیر دارن رو کل برنامه ها تأثیر دارن. پس یه اول ما در حوزه آموزش قرآن پیش از دبستان وقتی داریم صحبت میکنیم، فرضمون اینه که پدر مادر خیلی کار رو انجام میدن، باید به حسابش بیارن یه و یه سری کارهایی رو هم انجام نمیدن، باید بیارن توی برنامه هاش. این کار رو باید انجام بدن، به علاوه اینکه ارزیابی هم بایستی صورت بشه بگیره، یعنی ما بتونیم در هر سالی روند پیشرفتمون رو بتونیم در نظر بگیریم. اگه این کار رو نکنیم، یعنی ندونیم از کجا شروع کردیم داریم به کجا میریم، ارزیابی هم معنی نداره. پس تو برنامه ریزی سه تا اتفاق مهم میفته: یکی به حساب در آوردن کارهایی که به صورت معمول انجام میشه، دوما اضافه شدن کارهای ضروری، و سوما بحث ارزیابی و اینکه ما روبه رشدیم یا روبه رشد نیستیم. مثالش اینه که باز در مورد کودکان، به طور معمول پدر مادر رو به بچه هاشون حرف زدن رو یاد میدن، به هر حال بچه ها حرف زدن رو یاد میگیرن دیگه، بعد دو سال سه سال تکلم ناقص تو خورد خورد کلامشون کامل بشه. تو برنامه ریزی برای تکلم شما همین کار معمولتون رو میکنید، بعد نگاه میکنید که چه چیزایی بلد نیست بچه تون، چه فعلایی بلد نیست، بعدش اضافه میکنید، بعد ارزیابی میکنید. ارزیابی میکنید یعنی این که میبینید آیا این روبه رشته، مثلا تعداد واژگانی که بلد شده زیاد شده یا همون حالت حالت ایستا داره یا حتی فراموش کرده، یا مثلا جملات شرطی رو بلده بگه یا بلد نیست بگه، یا مثلا جملات منفی یا نفی رو میتونه بگه یا نه، تأکیدش چجوریه. شما این رو وقتی که در تکلم برنامه ریزی ندارین، هیچ وقت یه پدر مادر نمیاد بررسی کنه ببینه تأکید در مثلا گفته های بچهش چجوریه، مثلا به ذهنش نمیاد که تأکید مهمه، یا مثلا شرط چجوریه به ذهنش نمیاد که مثلا بچه بتونه جمله شرطی بگه. ولی وقتی شما قواعد تکلم پیش از دبستان رو بدونید، مثلا بدونید بایستی جملات رو سر هم کنه، تبدیل به یه داستانش بکنه، و بعد بایستی روز به روز این را بیشتر کش بده، و بدونید باید این جمله مثلا جمله های شرط رو بگه، و بدونید اون رو بگه یه فهرستی دارید تیک میزنید، میگه اینا هم بلده، اینا کم بلده، اینا خیلی بلده. قدرت برنامه‌ریزی واقعا معجزه میکنه. و یکی از عوامل توفیق الهیه این که امیرالمومنین میفرمایند بوسیکم به تقوى الله و نزد امرکم. این نزد امرکم منظورشون چیه؟ منظورشون احتمال زیاد همین برنامه ریزیه، یعنی شما بدونین که نظم همون نظامه، نظم ما با نظم عربی فرق میکنه، یعنی شما چینش درست داشته باشین، ارزیابی داشته باشین. خب این مقدمه اولم راجع به خود برنامه ریزی و ارزش برنامه ریزی. انشالله دوستانی که قدرت برنامه ریزیشون کمه، به برکت این ایام که میلاد پیامبر توسل کنیم همگی به پیامبر، و ازشون بخوایم که این عنصر برنامه ریزی در زندگی ما به نحوه احسن قرار بدن. برنامه ریزی به معنیه دقت در ساعت‌ها فقط نیست، اینی که شما ببینید چه چیزی مورد نیازتون هست و اون رو به نحوه احسن توضیح کنید. به معنی ممکنه اینا رو ساعت رو نمیدونم، اینا به این شکلی که ما تو ذهنمون هست یه مقداری متفاوت باشه. خب این نکته اول. نکته دوم، شما وقتی میخواین برنامه ریزی کنید ما بحث اون سر چیه؟ برنامه ریزی آموزش قرآن برای پیش از دبستان. شما ممکنه بعد از همین حرفایی که من زدم رو در حوزه آموزش برنامه ریزی یه چیز دیگه در پیش از دبستان یا نه اصلا راجب خودتون بخواین یه کاری انجام بدین و یه برنامه ریزی داشته باشین، این فرق نمیکنه، کلیاتش یکیه. و البته ممکنه بعضی از شما خیلی مهارتشو داشته باشین، به صورت جبلی یا امی بلد باشین، ولی وقتی که اصول و قواعدشو یاد میگیرین قدرتتون بیشتر میشه و از اون مهمتر میتونین علمتونو به دیگران انتقال بدین. چون بعضی ها به صورت جبلی و امی خودشون برنامه‌ریزی میکنن، مادر پدره اصلا مثل این که اینا کلاس رفتن، اینا در نعمتهای خدا دادی در طبعشون نظم مستقره. یه 10% 5% آدم ها اینطوری هن، یعنی در طبعشون و شاکلشون نظم و برنامه‌ریزی مستقره. اصلا لزومی نداره کسی راجع به برنامه‌ریزی باشون صحبت کنه. اگه این بزرگواران همین مطالبی که من میگم رو بلد بشن، میتونن همون چیزی که در جبلشون هست در شاکلشون هست را به شکل آموزشی به دیگران انتقال بدن. یعنی خصوصیت آموزش برای کسانی که جبلی یه مطلبی رو دارن اینه که اون مطلبی که دارن رو قابل آموزش میکن. نکته اولی که شما تو برنامه ریزی باید داشته باشین، تو الان بخواییم برنامه ریزی کنیم، اول ببینین موضوع برنامه ریزیتون چیه. پس موضوع برنامه ریزی یا موضوع برنامه ها، برنامه ها موضوعشون چیه؟ که خود این ما در اینجا موضوعمون آموزش قرآنه. یعنی میخوایم قرآن آموزش بدیم. ممکنه شما یه چیز دیگه باشی، پس اول بایستی شما موضوع کارتون رو تعریف کنیم. مثلا یه نفر مثلا میخواد روی قضا برنامه بریزه، بگه موضوع بحثمون اصلاح تغذیه است. در این همین موضوع میتونه موضوع بشه برای تغذیه به کار بره، خیلی هم بحثای قشنگی میشه. پس موضوع برنامه‌مون یا برنامه ریزیمون آموزشه. اول کاری که باید بکنیم باید بگیم منظورتون از آموزش قرآن چیه و هر چیزی. یعنی شما چون خیلی وقتا کلمات و موضوعات حالتی از تشابه پیدا میکنن، بایستی کامل واضح بشه، تعریف بشه، موضوع واضح بشه. وضوح موضوع خیلی مهمه که ما این چند جلسه، این 3 جلسه سعی کردیم این موضوع رو واضحش کنیم. منظورمون از آموزش قرآن یعنی ما به بچه ها آموزش بدیم، یعنی کلاس برشون بذاریم؟ نه، منظورمون این نیست. منظورمون اینه که بچه رو حفظ یاد بدیم؟ نه، منظورمون این نیست. پس منظورمون چیه؟ منظورمون زیست قرآنیه، یعنی همینطور که ما داریم زندگی میکنیم اونم یاد بگیره. اسمش از آموزش گفتیم، اسمشو بگیریم آموزش از طریق زیستن. اقلیم درست میکنیم، بوم درست میکنیم، در مجاورت قرار میدیم. آموزشمون به معنی آموزش مستقیم نیست که بچه بشه اینجا ما میخوایم قرآن یاد بدیم، یادمون رفت 3 تا کلمه قرآن یادش بدیم، امروز سوره فلق بش یادمون رفت یادمون، نه اینجوری نیست. منظور ما از آموزش اینا نیست. پس منظور ما از آموزش چیه؟ خب شما قرآن میخونین، قرآن میخونین همون خوب یاد میگیره دیگه، فقط دارین حواستون هست که اونی که میخونید داره بچه‌تون از راه مجاورت یاد میگیره نه مستقیم. پس این موضوع مهمیه که وضوح موضوع آموزشمون مستقیم نیست، آموزش مستقیم نیست. نه اینکه ما آموزش مستقیم آموزش قرآن ندیم، نه، یعنی کلاس نمیذاریم فرزند رو مورد خطاب قرار نمیدیم، او را مخاطب قرار نمیدیم، ما نمیشیم مربی اون بشه دانش آموز، همچین وضعیتی نیست. پس آموزشش از طریق زیستنه، زیسته و مجاورتیه، به صورت مجاورت، در مجاورت هم قرار میگیریم. مثل این که ما پا میشیم میریم یه مسافرتی، تو مسافرت اخلاق همو میبینیم، میفهمیم اخلاق خوبه یا بده، نمیشینیم میگیم اخلاق خوبه اخلاق بده، اصلا همچین چیزی نداریم. دلیلش هم اینه که اقتضای فهم در این دوره اقتضاش آموزش مستقیم نیست. اگه اقتضاش آموزش مستقیم بود، آموزش مستقیم هم میدادیم. ممکنه یه بچه منحصرن مثلا متولد بشه مثلا حضرت عیسی، یا مثلا نمیگم تو رده حضرت عیسی، میگم به صورت غیر معمول، خیلی دو ساله باشه، خیلی هم بتونه بشینه آموزش مستقیم هم داشته باشه. اون چون اقتضاشو نداریم میگیم نمی کارو نمی کنیم، نه به دلیل این که آموزش مستقیم بده، نه اون اصلا توش تعریف نشده، و چون تعریف نشده اگه شما این کارو بکنید براش ضرر داره. خیلی از اتفاقاتی که تو این دوره میفته خیلی جالبه. مثلا آیا ما میتونیم توی این دوره روحانی روانخانی قرآن به بچه یاد بدیم؟ خب یاد میگیره، یادش بدیم چه شکلی ده. بچه ها مثلا بعضیشون خیلی روحانی یاد میگیرن، میشینه بغل پدرش سوره رو که میخونه، میگه این چه سوره یه سوره ناس، بعد از رو شکلش قدرت تخیلش خویه، بعد میگه بسم الله قل اعوذ برب الناس میخونه، یادش بدیم. خب بدیم، یاد میگیره، یاد بدیم، بودی نداره. بعضی های اوی میگن نه 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 مواظب باشیم به اینا یاد ندیم. خب چه، خب یاد میگیره دیگه، چه اشکال داره یاد میگیره. پس اونم باز مجاورتیه، ما قصد نمی کنیم رو سر کلاس بگذاریم، اون چون دلش میخواد میاد یاد بگیره، ما هم یاد بهش میدیم. پس این منظورمون از آموزش قرآن مشخص کردیم، قبلا هم توضیح دادیم. اولین موضوعی که باید برامون مشخص بشه موضوع یک، خیلی مهمه. تو برنامه ریزی دومین بحثی که خیلی مهمه چیه؟ دو محتواییه که میخواییم بدیم، محتواست. شما چی رو میخواییم یاد بدین؟ که ما راجبه این باز مفصل صحبت کردیم، راجبه محتوا اصلا چی رو میخواییم یاد بدین؟ اگه کسی میخواد برنامه ریزی کنه محتوا رو ندونه میتونه برنامه ریزی کنه؟ خب نمیتونه برنامه ریزی کنه، چی رو میخواد؟ شما مثلا میخواین راجبه تغذیه کار کنید، خب باید یه فهرستی از غذا داشته باشین دیگه، و بدونید هر کدوم چه خاصیت هایی داره. اگه اینا نداشته باشین که نمیتونید برنامه ریزی کنید، که اصلا معنی نداره. حالا محتوای قرآنی که ما داریم چی هست؟ چند تا چیزه؟ اینا خیلی اینا توجه کنی، چون شما هر کاری بعدم میکنید بر اساس این محتوا میکنید و این محتوا رو دارید توضیح میکنید، و اساسا برنامه ریزی یعنی توضیح درست محتوا، توضیح به هنجار محتوا، نه نابه هنجار. میدونین چی میگم؟ مثل بدن انسان، سرش، دستش، پاش، اینا بایستی همه چی باشه به قاعده باشه. این قاعده به هم بخوره، مثل اینه که سر خیلی بزرگ بشه، که نوعاً ما تو برنامه ریزی هامون نامتقارن عمل میکنیم. بچه هایی که میفرستیم مدرسه، بلخص این هایی که به سمت کنکور میرن، نوجوان میشن، یه مرتبه مثلا 12 ساعت در روز فقط نه کتاب میخونن، بعد اینا نامتقارنش میکنیم، یا این سرش این بزرگ میشه، بعد هم دیگه وقتی کنکورشون تموم شد یه ولشون میکنیم، دو مرتبه از این بر نامتقارن میشه. مثلا دیگه وله الان شما همین ترم مهر یه سری بزنیم تو دانشگاه ها، دانشجوهای رتبه اول تا صدامه کنکور رو ببینید، مثلا همه الاف به معنی واقعی نوعنا، مثل اینکه یوهوی این به دلیل نابهنجاری برنامه هاست، یوهوی این رو تشدید میکنه، یوهو ول میکنه، مثل یه فنر، یه اصلا تا مدت تا احساس میکنه باید استراحت کن. حالا این مدتش یوهوی این 4 سال طول میکشی. محتوای برنامه خیلی مهمه. محتوای قرآن ما عبارت هست از خود خواندن قرآن که سهم پدر مادره، نه سهم فرزند. هر پدر مادری بر خودش سهمی از قرآن خوندن داره. پس این محتوامون یکی اینه. دوم محتوایی که داریم چیه؟ عبارت از عمل به قرآنه و اظهار عمل به قرآن. آقا ما اینو نداشتیم، عمل به قرآن نداریم اصلا. اصلا مگه به قرآن عمل کرد؟ نه، قرآن نباید عمل کرد، باید فقط خون. به هر حال شما وقتی سوره معوذات اینو میخونین پناه میبرین، یه موقعی پناه میبرین دیگه، مثلا میگین یه مشکلی پیش میاد، از شر یه چیزی به یه چیزی پناه میبرین دیگه. خب این عمله به قرآن. شما سوره عصر رو میخونین برای اینکه در خوص نباشین، یه عمل صالحی انجام میدین که در خوص نباشه. خب این عمل صالح انجام میدین دیگه. عمل صالحی یعنی چی؟ مثلا صدقه میدین، نمیدونم پارک میرین، نمیدونم مهمونی میرین، عمل صالح دیگه. تا این سوره عصر انجام میدین دیگه، عمل به قرآن دیگه. خب ما به نیت عمل به قرآن که انجام نمیدین، خب از این به بعد کارتون رو به نیت عمل به قرآن انجام دین، اشکال که نداره. همون مهمونی که میرین، همون کاری که میکنید رو آیش رو تو ذهنتون بیاره. این آیات سوره انسانه که خوندین، اینا خیلی چیزای عجیبی هن. تو سوره انسان وقتی که اون بزرگواران که یا ابرارند یا عبادند، مسکین و اسیر و یتیم و اسیر میاد در خونشون، اینا عمل به قرآن میکنن، اطعام میدن. به کی اطعام میدن؟ به مسکین اطعام میدن، به اسیر اطعام میدن، به یتیم و اسیر و مسکین. خب ولی این تالف کنم به این موضوعش توجه نکردیم. اینا یوت امونت تعام، بعد اظهار میکنند نیتشون رو، اظهار میکنند. میتونه همینطوری بده بره، یا اینم نونو برو. میگه انما، یعنی رو میکنه به مسکین، رو میکنه به یتیم، رو میکنه به اسیر، اظهار میکنه. چون تو این خونه بچه هست، این خونه طفل هست، این طفل رو نگاه میکنه، اونم باید یاد بگیره دیگه. میگه انما نطعمکم لوجه الله، به کی داره میگه؟ به این مسکین میگه. به کی میگه؟ به یتیم. به کی میگه؟ به اسیر. 3 بار این رو تو طول این 3 دفعه گفته. این حرفو کی شنیده؟ هم مسکین شنیده، هم یتیم شنیده، هم اسیر. نه، هم خودش شنیده، هم مجاورینه شنیدن. این نما نوت اما کن لوجه لا نورید و منکم جزاءن علا شکر را انا نخاف و من ربنا یومن عبوسن قمتری را. چه لزومی داره شما از خوف درونیتون حرف میزنید؟ این باید بگه، چون باید بگه اون مجاورش باید بشنوه، باید بفهمه یه چیزی به نام خوف هست، باید بفهمه یه چیزی به نام جزا و شکر هست، باید بفهمه یه چیزی به نام وجه الله هست، یه چیزی به نام خدا هست، باید اینا رو بفهمه، اون بند خدا بفهمه. الله همینطوری دادن فعل قلبیه. شما میگه اصلا ضرورتی نداره آدم چیزی که تو داره عمل میکنه مطرح کنه. آیه میگه نه اتفاقا باید اظهار کنه بگه. پس شما وقتی که اینجا میان خود عمله به قرآن، عمله به قرآنه، خود عمله به قرآن یه انعکاسی داره. مثل اینی که شما یه اتفاق یه سنگی میخوره به شیشه میشکنه ولی شما آسیب نمیدیم، میگیم قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شما عمله به قرآن میکنید، پناه میبرید از شروری که سلامتی شما رو بخواد بگیره، اینا اظهارش میکنی. اون فردم بچه هم میفهم این شره، این ممکنه آسیب زد بزنه، اینم سورشه. خب اینا در سبکای زندگی ما مطرح نیست. دلیلش هم اینه که نوعا ما نمیدونیم کدوم بخش از عملهای ما با کدوم بخش از قرآن الان تطابق داره که اون آیاتو بخونیم باید یه مقدار تمرین کنیم. کاری نداره، یه دور قرآن آدم میخونه بخشای از آیاتو که جنبه عملی داره میتونه برای خودش بنویسه ضبط کنه، عمله به قرآنی که میکنه اونا رو به چیکار کنه، اونا رو به تو خود عمله به قرآن. این که فرزند داره عمل قرآن به قرآن رو میبینه خودش چند به چیه محتوا داره، محتوای برنامه ریزیتونه. سومین چیزی که شما بایستی داشته باشین زیست عمومی قرآنیست. زیست عمومی قرآنی که حالا تو سوره نحل اسمشو به حیات طیبه مطرح میکنه، یعنی که ما هممون آرزومون اینه که یه روزی به حیات طیبه برسیم. اون زندگیه که آریه از ظلم و آریه از ناامنیه. این قرآنیه، این قرآنی. یعنی اگر کسی تو خانش ظلم نکرد، امن بود، طبق آیات سوره مبارکه نحل که اون اسم یه حیاتی درست میکنه به نام حیات پاک طیبه. مهمترین خصوصیت این حیات طیبه آری بودنشه از ناامنی. احترام، تکریم، ادب، این قرآنیه، این زیست قرآنیه. حالا ممکنه بعضی ها خیلی این تو زندگیشون باشه، ممکنه کم باشه. خود این جزء محتوای برنامه است و نبودش ضمن این که زندگی فرد را دچار اختلال، یعنی دو طرف را یا خانواده را دچار اختلال میکنه، نوع تربیت فرزندان، تربیت عمومیشون رو به خطر میندازه دیگه. آموزش قرآن که دیگه اصلا شوخیه، یعنی کسی بگه تو این فضا من خواهم آموزش قرآن داشته باشم به شوخی بیشتر میخوره تا این که نمیگم اگه کسی زندگیش اینطوره به بچه‌هاش قرآن یاد نده، رجاءنش کار نداره، ولی به هر حال جزء محتوای برنامه ها زیست قرآنیه. یعنی اگه کسی گفت که من اصلا از این حرفایی که شما میزنید هیچیشو نمیفهمم و میخوام به بچه هم قرآن یاد بدم، این حرفا رو هم نمیفهمم. فقط این نکتتون خیلی برام جالبه که توی زندگی نبایستی ظلم و ناامنی باشه. آقا من میخوام فقط همین رو اجرا کنم، این کافیه؟ میگیم ببین اگه نتونی بقیه رو اجرا کنی، آره همین کافیه. یعنی درسته چیزای بیشتر یاد نمیگیره، ولی اون چیزی که بچه بایستی از حقایق بفهمه و بعداً با قرآن ارتباط پیدا کنه اونا رو یاد میگیره. تو اون پس زمینه متن سالم رو بشدادی، زمینه بکر پاک رو بشدادی، بلد تیه رو بشدادی، حالا دیگه بعدش انشالله یه معلم خوبی گیرش میاد، بذرهای خوب هم رونزه بلد تیه میریزه. ولی اگه اونو بلدش رو خباسه کردی، ولذی خباسه لا یخرج الا نکدا، بعد هر کاری هم که بکنی بهترین معلم قرآن هم که بذاری انتظار نداشته باش، چون این زمین تبدیل به چی شده؟ شوره زار شده. پس محتوای برنامه زیست قرآنی، زیست قرآنی عبارت است از یه زیست خاصی. چرا اسمشو میگیم قرآنی؟ علتش اینه که این زیستیست که توسط انبیای عظام، زیست مؤمنانه، یا اسمش میگن سلام، توسط انبیای عظام تبلیغ شده. شیطان و ابلیس در مقابله این زیستن و نقطه حساس و نقطه ضعف بشره. و اگه کسی بتونه به دلائلی که هر کی ممکنه به دلائلی متقاعد بشه این زیست سالمانه و مؤمنانه رو تو خانوادش بیاده بکنه، حیاتش میشه یه حیات طیبی میشه که فرزندانش داره بلده طیب میشن یا داره اون زمینه پاک میشن، مستعد میشن، مستعد پاکی میشه. خود این زیست قرآنی مال انبیاست. از نشانه هاش هم سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه بینه، سوره هایی که مربوطه به همه انبیا، سوره مائده، اینا خصوصیات این حیات را به صورت واضح مطرح کردن. خاصه فقط قرآنم نیست، انجیل، تورات، همه کتاب های انبیا این حیات را تبلیغ کرده، مربوطه به نوع بشر از آدمه تا بعد، که خصوصیات اصلی این موضوع تو سوره اعراف اومده به شکل یا بنی آدم. حتی مؤلفه های این زیست هم ذکر شده، مثلا یکیش لباسه، یکیش اکل خوردن، یکیش روابط، اینا ذکر شد که من الان نمیخوام این ویژگی های زیست قرآنی رو بگم. ولی پس سومین محتوای برنامه ریزیمون چیه؟ زیست قرآنیه. چهارمیش با قرآن بودنه. با قرآن بودن من قبلا ذکر کردم، مثل جلسات قرآن داشتن، مثل رفتن جلسات قرآن، حتی جلسات سفرهای زیارتی با قرآن بودن. دیدیم بچه ها وقتی زیارت میرن، میرن کتاب های دعا رو برمیدارن، کتاب های قرآن رو، اصلا احساس میکنن که با قرآن، قرار گرفتن در مجاورت با قرآن، حالا یا جلسه قرآنه که من توصیه کردم اینجا حتما خانواده ها یه جلسه چی داشته باشن؟ هفتگی قرآن داشته باشن. یعنی حتما این با قرآن بودن و حتما تو زندگیشون تجربه بکنن، خیلی منافع داره و این قدرت بهشون میده. پس این چهار تا رو، یک، دو، سه، چهار، اینو به علاوه کنی با نیت آموزش قرآن، چون خیلی وقتا اینا هستن، مثلا خواندن قرآن هست، اصلا نیت کارش اینه، نیت میاد، نیت اصلا واجهش اینطوریه، بین اینها هماهنگی ایجاد میکنه، اینا رو میاد توی برنامه. من قرآن میخونم ولی این قرآن جنبه آموزش نداره، من عمل به قرآن میکنم ولی جنبه انتقال نداره، من زیست قرآنی دارم ولی جنبه انتقال نداره، چون نیت نداره. نیت کارش اینه که این رو چیکار میکنه، میاره توی فضای آموزش. اگر نیت آموزش نباشه، نه اینکه بگم این چهار تا بده، ولی تأثیرش به شدت پایین میاد، یعنی یه تأثیر کاملا حد اقلی داره. ولی وقتی نیت میاد، به نسبت نیت همون اقلها، کارهایی کمی که اون قسمتهای مختلف انجام میده ضریب میخوره. یعنی هر کی قدرت نیت بالاتری داشته باشه، عملش هم چی میشه؟ قوی تر میشه. این عمل اعمال به نیات، نیت ها منجر میشن که برد یه عمل زیاد بشه. نیت مثل چیه؟ شما یه سنگی رو میخواییم پرتاب کنید، این یه موقع همطوری میندازیم، این وقتیه که نیت نداریم. یه موقعی چی کار میکنیم؟ با شتاب میندازیم. یه موقعی تمرین میکنید نیت خودتون رو، ورزش میکنید، آمادگی ایجاد میکنید، با یه شتاب با تو دور برد میتونید بندازید. حالا بعض وقتا هم این پرتابتون رو با پرتاب ملائکه و نمیدونم اینا هم هماهنگ کنید، یه میره دیگه الالعبد، کاری که انبیاء اعظام کردن، حضرت ابراهیم. الان الگوی این موضوع داشتم فکر میکردم، یه حرفایی که ما میزنیم باید به هر حال الگو داشته باشه. الگوش حضرت ابراهیم، سوره ابراهیم. اصلا جالبه، این بنده خدا موقعی که داره بیت رو بنا میکنه، از همونجا ضرب نیتش رو میبره روی این که ذریه‌اش رو نماز خون کنه برای اون بیت، و روی بچه‌هاش داره برنامه‌ریزی میکنه تا کجا؟ تا کجا؟ روز قیامت. و خب دعای حضرت ابراهیم هم مستجاب شده دیگه. هم هر سال ما میریم حج، هر سال همه منفعت هایی که ما میبریم از حج و به فرزندانمون میدیم، مال دعای کیه؟ اون دعای ابراهیمه. اینقدر نیت دیگه. پس اینم شد، این شد محتوای برنامه‌مون. سه بفهم. نه، زیست قرآنی به معنی مفهوم عمومی تره، به معنی رفتارها و باورهای حاکم در خانه وقتی که مؤمنانه و بدون آسیب از اعضای خانواده به هم انتقال پیدا میکنه، این میشه زیست قرآن. عمل به قرآن، بله شما ممکنه بگین زیست قرآنی، خودش نوعی عمل به قرآنه، بله میتونیم اینطوری بگیم. ولی عمل به قرآن یعنی، وقتی میگیم عمل به قرآن یعنی انجام کاری مبتنی بر آیه یا آیاتی از قرآن که اون دلیل اون کار اون آیاته و اون آیات اظهار میشه. شما الان صدقه دادین؟ بله. ولی نگفتین انما نطعمکم لوجه الله لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. نگفتین، ربط ندادین صدقتون رو به سوره انسان، ربط ندادین صدقتون رو به آیه، ربط ندادین. ولی این بزرگواران ربط دادن، و کلن ربط دادنه خیلی، اینکه من دارم این کارو میکنم بچه هم بدونن. شما میگیم خب همچین تسلطی ما نداریم، خب خوبه دیگه آدم پیدا میکنه یه کم کم، همه کار کم کم. شما از همین الان تصمیم میگیری انشالله تا 20 سال دیگه میتونید خیلی کارهای بزرگی انجام بدید. پس تو محتوا اون محتوای برنامه شد خوندن خود قرآن، عمله به قرآن، زیست قرآنی با قرآن بودن. البته شما ممکنه بعدن چیز دیگه هم به این فهرست بیفزایید، هیچ بودی نداره، یعنی حرف نیست، میتونید چیکار کنید اضافه کنید. خب سومین چیز، سومین رکن برنامه ریزی که بعضی وقتا ممکنه بگین اولین رکنه، بعضی وقتا میگین نه این دومین رکنه، بعضی وقتا میگین سومین رکنه، من نمیدونم. حالا به هر حال این یه رکنه، بحث زمانه. اصلا برنامه ریزی بدون زمان و موقعیت، ظرف زمان و مکان معنا ندارد. اصلا شما ظرف زمان و مکان رو از برنامه بردارید دیگه اسمش برنامه ریزی که نیست که. پس ظرف زمان و مکانه، یعنی شما کجا میخواین اجرا کنی، کی میخواین اجرا کنی، در طول چه مدتی میخواین اجرا کنی، دوره داره یا دوره نداره. اینا چیزه که سوالایی که در حوزه برنامه ریزی دوره داره، یه دونه یه موقته، کجا هست. پس سوم این چیزی که جزء مؤلفه ها هست، پس یکی شد موضوع، یکی شد محتوا، یکی شد ظرف زمان و مکان. شما تو ظرف زمان و مکان، خب خیلی بحث راجع به این موضوع هست، من نمیخوام خیلی بحثشو بکنم چون میخوام سریع به نتیجه برسم، ولی بدون این راجع به زمان خیلی بحث هست. و نقطه ضعف برنامه ریزی ها هم نسبتاً یا کلن راجع به زمانشونه، یعنی انسان نمیتونه زمان شناسی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، ولی عصر اندر انسان رفیق هست، یعنی آخرش بحث عصر زمان، یا مثلا بحث زمان خیلی به ویژه این که ما کلن یه سری نواقص عمده‌ای در حوزه زمان از نظر این که نمیتونیم تحلیل زمان کنیم. مثلا یه کاری رو شروع میکنیم نمیدونیم کی تموم میشه، به ویژه وقتی که این بود پیدا میکنه. مثلا یه پایان نامه رو شروع میکنیم نمیدونیم چقدر زمان تموم میشه، ویل میشه. بعضی ها مثلا پایان نامشون 3 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال. جالب. حالا تو همین جمع هم احتمال اونه که فوقش لیسانس هم یا دکتری هم حتما گرفتاره این هست، یعنی مثلا کارو شروع میکنه تموم کردنش ته نداره، نمیتونه محاسبه کنه این کار، نمیتونه مثلا ببینه پیشینه در آوردن چقدر طول میکشه، میره وسط کاریو میگه رفت، شما چی کار داری میکنی، ما پیشینه داریم در میره چقدر فعلاً حالا در خدمتتون هستیم پیشینه. بعدم خب حالا پیشینه ها که تموم میشه، چون همینطوری تو که میری یکی دیگه هم کار میکنه دوباره میذاره همیشه داره پیشینه در میره. این زمان خیلی مهمه و خب نقطه ضعف ما زمانه و متاسفانه ما مهارت های برخورد با زمان رو خیلی بلد نیستیم، کم کار کردیم به هر حال. خب حالا تو ظرف زمان من کاری به چیزش ندارم، کاری به اهمیتش فعلا ندارم، میخوام بیارمش تو آموزش قرآن پیش از دبستان. شما زمانهاتون یا روزانه است، یعنی کارهایی که میخوای انجام بدین یا روزانه است یا هفتگیه یا ماهانه است یا سالانه است، یعنی این با این مفاهیم فعلا شما کار دارید. خیلی مفاهیمتون پیچیده نیست، پیچیده‌اش هم نمیخوایم بکنیم، یعنی همون برنامه هایی که داریم به طور معمول انجام میدین یا کاری میخواین اضافه کنین اینا، یا تو روزه یا تو هفته است یا توی ماه، که این خب ای وای خب اینا رو خب یه خود دقت کنید، چون اینجا دیگه کاملا کار بود. شما چهار تا چیز رو، چهار تا محتوای بالا رو بایستی: خواندن قرآن، عمل به قرآن، زیست قرآنی و با قرآن بودنتون رو بایستی به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه تو اینا پخش کنید. اینا بهش میگیم برنامه ریزی. در بحث روزانه وقتی دارین برنامه میزین، شما بهتر است حتما برنامه خواندن روزانه رو داشته باشین که نوعا آدم رو دارن. به هر حال اگرم ندارین، همین سوره هایی که آدم حفظه، مثل سوره توحید، آیت الکرسی، نام قرآنه دیگه، اینه که غیر قرآن که نیم، خب روزا میخونه دیگه آدم، به نیت چکار کنه؟ خوندن قرآن روزانه بخونید و القا کنید. و این ممکنه این براتون برنامه ریزی داشته باشه. خب برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی من روزی سه بار سوره توحید میخونم، روزی انقدر بار سوره فلان سوره را میخونم، سوره حمد را میخونم، ده تا آیه هم همینطوری ممکنه بخونم. ممکنه بگیم که حالت های مختلف داره. پس شما قرآن خوندنتون رو میتونین به صورت روزانه مقدارش و میزانش رو در نظر بگیرید. خب اون مقداری که برای خودتون دارید قرآن میخونید، نیت میکنید که انتقال پیدا کنه به فرزندتون یا فرزندانتون، که اشکال نداره. یعنی در واقع شما دارین همون قرآن خودتون را به اشتراک میگذارید با فرزندانتون. یعنی من دارم سوره یاسین رو میخونم، شما یاسین رو برای کی میخونی؟ خب برای خودم میخونم. نه، از این بر نیت کنید که این همون قرآنیه که دارم برای آموزش قرآن بچه هم میگه. خب بچه هم خوابه، یه خب یه جای برو بشین بخون که خوابش هم صدای تو رو بشنوه، یه خودم بلند بخون، همونو بخون، بلندم بخون، اثر داره. خب آره داره اثر داره. خب تو اتاق این وریه میخوام بخونم، همینطور از دورم اثر داره. آره اثر داره، قرآن اثر داره، هیچ چیز دیگه نمیشه گفت اثر داره، قرآن اثر داره. یعنی شما تا مسافت‌های دورم خود همین لبخانی قرآن و همینطور که از ذهنتون میگذاره رو بقیه اثر داره. میتونید امتحان کنید، کاری نداره که. پس خود خواندن قرآن روی برنامه‌های روزانه. بعضی وقتا بعضی از سوره ها به صورت هفتگیه، پس خواندن قرآن به شکل هفتگی هم میتونه باشه. مثلا بعضی ها به دلیلی که تو روایت اومده سوره اسراء رو شبای جمعه میخونن به نیت این که انشاءالله امام زمان رو درک کنن، یا مثلا صبحای جمعه سوره کهف رو به همین نیت میخونن. تو روایت اومده اینا هفتگیه به هر حال، یا شب جمعه است یا روز جمعه است. یا تو روایت اومده که توصیه شده روز جمعه سوره جمعه حتما خونده بشه، توصیه شده سوره منافقون روز جمعه خونده بشه، یه سری سوره هایی توصیه شده. بعض وقتا شما تو برنامه هاتون میذارین شما ممکنه همه سوره اسراء رو نذارید، 4 تا 5 تا آیه اولش می‌ذارید. این برنامه ریزیه، اسمش رو میگم برنامه ریزی. بگیم من 5 تا آیه سوره اسراء رو هر پنج شنبه گوش میدم. خیلی مهمه ها. اینا جزء اون کارهاییه که ممکنه به صورت معمول انجام بدین، ولی وقتی این طول نظام برنامه میاد معنادار میشه، هم برای خودتون هم برای دیگران، هم جنبه آموزش برای دیگران پیدا میکن. ما نمیگیم که چقدر شما قرآن بخونید، کما این که چقدر قرآن خوندن در احکام ما نیمده. یعنی میگن فقره ما تیسر من القرآن، البته اینطور اینا میتونیم آیه رو با این لفظ فقره اونطوری مثل من بخونید که فقره ما تیسر من القرآن، هر مقداری که براتون آسونه و تو ساختارتون هست قرآن بخونید. فقره اون ما تیست سرم الان قرآن نمیشه خوف که حالا اون بحثش جداست. یعنی یه کاری کنین قرآن براتون آسون بشه، خب زیاد قرآن بخونین، کم قرآن نکنین. حالا به هر حال من 5 تا آیه میخوام بخونم، کناکه نیست، نه وقتش هم ندارم. شب جمعه میخوام بخونم، روزای جمعه هم 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم، باشه سوره کهف رو 4 تا آیه اولش رو میخونم. این وقتی تبدیل به برنامه میشه خیلی معنادار میشه. این خیلی بهتر از اینه که آدم سوره رو بخونه همینطوری، بعض وقت رو بخونه، همشو بخونه، نصفشو بخونه، اینطوری بخونه. این قاعده مند کردنه. پس خواندن قرآن در روزانه میاد، هفتگی میاد، اتفاقا ماهانه هم میاد. چه؟ آدم تو ماه یه سوره هایی رو ممکنه برای خودش در نظر بگیره، در ماه بخونه. بعضی دوستان هستن مثلا سوره صاد رو خیلی توصیه میکنن، بعضن مثلا ماه یه ماه یه بار مثلا یه سوره، سوره مدثر، سوره فجر. بعضی سوره هستن که حیف آدم ماهش بگذره اون سوره رو یه بار نخونه. سوره فجر حیفه. چرا؟ چون میگن که ترکی سوره فجر رو در نماز صبحش یا صبح میگن نماز، حالا شما میتونید غیر نماز بخونید، بخونه با امام حسین محشور میشه و در درجه اوز. خدا ما یه بار میخونه دیگه، چه اشکاله؟ میگن چقدر سر تا تهش چقدر پنج دقیقه هم نمیشه، بلخص با قرائتت صحیح تو نماز خونده بشه. ما شیعه یه خوبی داریم که تو نمازمون سوره خون میخونیم، اهل تسنن سوره نمیخونن. بعد اونم اینه که همش فقط قول هو الله میخونیم. نهایت هم انا انزلنا فی لیلة القدر بخونیم. بعد وقت هم انا اتینا که از کوثر کار داشته باشیم میخونیم که بخوایم زود نمازمون رو جمع و جور کنیم. خب خوبه که مثلا بعض وقتا به صورت تصادفی یا خب به صورت مشخص ماهانه سوره های جزء سیرا آدم تو نمازش بخونه، سوره فجر بخونه، البته با قرائت صحیح. اگه کسی نمیتونه تو نافلش بخونه، نمیتونه همینطوری بخونه. این سوره ها خیلی برکت دارن. بعضی مثلا سوره مدثر خیلی مهمه به صورت مداومت ماهانش. تقریبا بعضی سوره هست که به جرأت میشه گفت که اگه اون سوره در یه بیتی خونده بشه اون بیت زیستش قرآنی میشه. سوره مدثر اینطوریه، یعنی خاصیتش خاصیت تطهیر بیته. مثل اینه که شما هر جمعه میرید هم ما از وقتا هر ماه به این خونه رو خونه تکونی بکنید، یه رفت و رفتی بکنی. بعضی سوره ها جنبه طهارت دارن، مثل سوره مدثر جنبه طهارت دارن. شما روایتاشو که میخونی، خود آیاتش هم که میخونی، جنبه چی داره؟ جنبه اثر بخشش اینطوره. من بعید میدونم کسی ماهانه سوره مدثر رو در خونش بخونه و توی اون خونه افسردگی، استراب، مواردی از این صورت ها دیده بشه. بعید میدونم احتمالشو، مگر اینکه یکی بکنه بعد بیاد به من بگه من خوندم اتفاقا نبود، چون خاصیت سوره، بر اساس خاصیت سوره میگم و بر اساس مضمون سوره میگم، اصلا سورش سوره پاکسازیه. پس ماهانم شما قرآن دارین، سالانم دارین، کجا؟ حماله امه داود میخونین، ماه رجب میشه اعتکاف میرین یا اعتکاف نمیرین، اوان دارین، ماه مبارک رمضان میشه، ماه شعبان میشه، نه اصلا زیارت میرین، سالی دوبار زیارت میرین. خب زیارت که میره آدم همش که زیارت نمیخونه، قرآن هم میخونه دیگه، قرآن خوندن در زیارت، خب اینا رو میشن سالانه. پس منتها اینا برنامه ریزی کنید، از این حالت هر دم بیر خارجش کنی. میگیم خب این برای خودمه، میگیم آره برای خودت و بچه هات، تو دیگه بچه داری دیگه، تو که نهایی بگی خودم که پسر بزرگی شدی، دختر بزرگی شدی، تو الان مثلا یه میوه خوشمزه بهت میدن، یه غذای خوشمزه میدیم، چال لپی میشی خودت میخوری؟ نه، اول میدیم بچه هات میدیم. طبیعت پدر مادر شده اینه. برنامه که میدید زیر گفت سهم بچه هامه، اینا سهم بچه هامه. الحمدلله اونایی که بچه هاشون دوتا، ستا، چهارتا، پنجتا، هرچی تعداد باشه میتونه، خداست دیگه، اون داره توضیح میکنه، برای همشون حساب میشه. لزومی نداره بگی این مال بچه اول همه، این مال بچه دوم، بچه سوم. صفت، صفت برای گشایش های خاص و به ویژه برای کسایی که کارهای فرهنگی میکنن، خیلی سوره خاصی خوندنش خیلی براشون گشایش ایجاد میکن. همچنین دیگه بستگی داره که چقدر آدم بخواد فرد داشته باشه، یعنی ماهانش خوبه به نظرم، مثلا سوره فرد ماهانه خیلی خوبه. کسایی که سوره فرد میخونن به شدت به سمت قرب خدا سوق پیدا میکنه، دلشون از دنیا خیلی سود کنده میشه. حالا این کسی خواست دلش از دنیا کنده بشه، شهدا به فیبنده سوره فتح خیلی خوبه، خاص برای دوره های سختی مثل دوره های امروز ما سوره فتح خیلی لازمه. اگه لبنان میبودیم گفتم حتما هر روز سوره فتح بخونید خوبه. نمیدونم که میگم، یا اگه بخونن خوبه. پس شما یه ردیف میشینید خواندن قرآنتون رو، میگه آقا این خوندن قرآن منظور چیه؟ میگیم خوندن بابا، خوندن همین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، منظور اینه. با تدبر؟ نه با تدبر اصلا فکر نکنه، خب تدبر آدم بکنه بهتره، ولی منظورمون خوندن قرآنه. این خوندن قرآن طبیعتاً هرچی با تدبر باشه اثرش بیشتره، ولی منظورمون تدبر خاص نیست. چرا؟ ممکنه شما کلاس قرآن برین، سوره های تدبریتون هم هفتگی بذارین، ماهانه بذارین، اگه مدرس قرآنی باشین که دیگه براتون آش پختن، تا چند سال همطوری ماهانه سالانه خودشون برنامه‌ریزی کردن، کافیه فقط اینا رو یه جدول بیارین، فهرستش رو بیارین، بگه این ماها نشی میشه، سالا نشی میشه، خیلی هم جذابه، خیلی هم خوب. پس ببینید همون سوره هایی هم که تو کتاب های تدبر میخونید اینجا محاسبه میکنید به عنوان خوندن، که من این سوره رو میخونم و این سوره محاسبه میشه. ما الان در واقع آموزشمون تدبر با قرآن نداریم، زیست قرآنی داریم، عمل به قرآن داریم. حواستون باشه یه وقتی نارو قاطی نکنیم، اینجا در اینجا زیست قرآنی داریم و عمل به قرآنی. یعنی شما اگه مثلا کلاس تدبرم میرین، بچه هاتون بایستی چی رو ببینن؟ عمل به قرآن و زیست قرآنی رو ببینن. فلق این است و چکافه نمیدونن ابانتون به این و طرف اینه و بعد اینطوری، این آماله کلاس های تدبرتونه، ربطی هم به آموزشتون نداره. ولی اینی که با این فلق تو زندگی چی کار میکنید، این بچه باید ببینه، اینو باید ببینه. پس تو برنامه های روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه‌تون خواندن قرآن پایه مشترکه و این قابل برنامه ریزیه. یعنی انصافا میتونید تو کاغذ بنویسید، همین امروز هم میتونید بنویسید، هیچ کاری هم نداره. ممکنه بعد به این اضافه بشه، اشکال نداره، حتی اقلش رو بنویسید، همونی که اجرا میکنید. به قول این علمای تهرانی خالی هم نبندید، یعنی چیزی که نمی کنید و نکنید، همونی که می کنید و بیارید تو برنامه، بعد هر چیزی که اضافه شد بیاین بکنیدش تو برنامه. چون خوب نیست شما یه چیزی بنویسید عمل نکنید. ما می خواهیم برنامه ریزی بکنیم و همین مقدار تأثیر رو ببینیم. خب بعد از تو برنامه های روزانه خیلی مهمه که نماز محور زندگی بشه. خیلی مهمه. اصلا نماز خودش قرآنه دیگه. این بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. اصلا ما اولش که وضو میگیرید که عمله به قرآن میکنید، درسته؟ عمله به قرآن میکنید، اقیم الصلات عمله به قرآنه. یعنی عمل ترین عمل در قرآن نمازه، چون شما هر روز هم دارید این کار انجام. آیه طهارتش ماله سوره چیه؟ سوره ارزم به حضورتون مائده و سوره مورکه نسائه. حالا تیممش ماله نسائه، وضوش ماله مائده است. اما چون خدا گفته دارید وضو میگیرید، قصد میکنید، همطور که سر خود نرفتیم که منطقه. خب اینا ما اظهارش نمی کنیم که. من که وضو میگیرم نمیگم که وضو میگیرم چون خدا گفته که، من وضو میگیرم باید برم نماز بخونم. نه، من عمل به قرآن میکنم چون خدا گفته تو قرآن طهارت داشته باشیم، به خاطر طهارت وضو بگیریم. نه، اظهار میکنم. حالا اینا ممکنه مثلا اظهارم خلاقیت داشته باشه، نیتم رو اظهار کنم، خدا برای طهارت پاک شدن. لازم هم نیه عربی به گفته بشه، فارسیه خیلی سلیس هم میشه گفت، هر دفعه هم میشه یه جوری گفت. یعنی لزومی نداره همه رو با یه کلماته. مثلا میگیم من وضو میگیرم قربتن الله به خاطر اینکه فلان، نه لزومی نداره این کار رو بکن. ولی لزومی دارد که وضو به عنوان عمل به قرآن حساب بشه. ما داریم حساب کشی میکنیم، یعنی حتی کوچکترین کارمونم به حساب چی میذاریم؟ میگیم عمله به قرآن. کم کم میخوایم این کار بکنیم که ذره ذره عملمون قرآن بشه. از این کار یه عمده شروع میکنیم، میگیم ما تو کل روز گشتیم دیم اینجا داریم قرآن عمل میکنیم. آخ جون یه جا پیدا کردیم، تا بعدش بعدم ببینیم کجا عادی هم هست. خود نماز خوندن هم همینطور. البته قدیمی ها به ما، من یادمه بچه که بودم، پدران و مادران ما، میگم چون میدونم که پدران و مادرانشون اینطوری بودن که اونا پدران و مادران ما بهمون نیت را بلند میگفتن، خودشون و به ما میگفتن نیت را بلند. این حجی که میرن میگن حجت الاسلام نمیدونم فلان، همه بگین بلند بگین. برای نمازم همین کار میکردن، برای ما هم جالب. مثلا میگفت درکت نماز میخوانم، بگو درکت نماز میخوانم، قربتن الالله، بگو الله اکبر، قربتن الالله شو بگو. ممکنه بگین نا نیت همیشه به دله، ولی وقتی اینا ساحت آموزش پیدا میکنه اظهارش مهمه. اظهارش مهمه. یعنی شما حتی اگه تو خونه دارین قرآن میخونین، دارین نماز میخونین، هیچ اشکالی نداره بگین چهار رکعت نماز میخوانم، نماز ظهر، نماز عصرم نیست، نماز ظهره، قربتن الله برای که میخوام به خدا نزدیک بشم، الله اکبر. نیتش رو اظهار میکنم، بچه قربتن الله رو میشنوه، چهار رکعت نماز رو میشنوه. نه آقا، نیت به دله، آدم باید تو دلش نماز بخونه. و شما همینطور میگه الله اکبر، بچه هم که نمیشنوه شما چی کار داری میکنی؟ همینطوری داریم الله اکبر میکنی، نمیدونه که. یعنی خیلی متفاوته. پس توی قسمت بعدی نماز میشه محور. اینا این که میخوان بخوان بچه هاشونو دیگه آیت الله العظما بار بیارن، معبرش چرا میخندی؟ آیت الله العظما میخوان بار بیارن دیگه، بعضی هم میخوان آیت الله العظما شما رو بار بیارن، نمیشین دیگه. بعد اینا راهش از نماز، ورودش در ورودیش از نمازه. من یه سری نمودار داشتم که چون دیر میشد نمیخواستم، یعنی وقت جلسه گرفته میشد بعدم ذهن شما پخش میشد. تو کتاب سیر شکوفایی امت جلد اولش ادعیه حضرت صدیق علیه سلام الله علیها بخش بندی شده، ادعیه تعقیباتشون، نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب. مفاد این محتوای این تعقیبات موضوعاتش در اومده توی این کتاب، کتاب سیر شکوفایی. احتمالاً تاخچه بزنید اونجا کتابش هست براتون، یا نموداره، یا نمودارایه، نمودارش هم کشیده. اگه کسی بخواد ورود پیدا بکنه، اگر نمازش رو، اصلا نماز صبحش رو طبق سازه حضرت صدیقه طاهره قرار بده با اون محتوا و اون محتوا رو اظهار کنه، اون خیلی جذابه. ولی من توصیه به این کار نمی کنم، خودم هم بلد البته نوشتم ولی عمل نمی کنم. من حالا یکی میگه چرا چیزی که عمل نمی کنید و نوشتین اون ساعت پژوهش بوده و ساعت عمل نبوده، ساعت پژوهش بوده. ولی میدونم که اگه کسی خواست یه موقعی ورود پیدا کنه به تربیت خاص فرزندش برای مأموریت خاص، تعقیبات نماز حضرت زهرا و توجه پدر یا مادر به اون تعقیبات اون فرزند رو به اون مسیر میرسونه، همین مقدار کفایت کنه. خب بخوام حد اقل ترین چیز رو بگم اینه: نماز 5 تا وقت داره. نماز مغرب داریم، عشا داریم، صبح داریم، ظهر داریم، عصر داریم. این 5 تا سر وقت بودنش خیلی مهمه و به وقت بودنش مهمه. اینی که افراد احساس کنن شما صبح رو میشناسین، ظهر رو میشناسین، مغرب رو میشناسین، عشا رو میشناسین و اظهار کنین شناخت 5 وقت را مهمه. من نمیدونم چرا برای بعضیا مهم نیست که اوقات را بشناسند و بشناسند. برایشون مهم نیست مثلا صبح زورش راه، حالا مثلا که چی احساسشون اینه که چی، نه خیلی مهمه. شما وقتی صبح میشه باید صبح بشین، ظهر میشین باید ظهر بشین، عصر میشین باید عصر بشین، مغرب میشین باید مغرب بشین، عشا میشین باید برین عشا بشین. این 5 تا حالته که در انسان بایستی انتباه پیدا بکنه با محیط بیرونش. یعنی همونقدر که خروس ها وقتی صبح میشه قوقولی قوقول میکنن صبح میشن، آدم هم وقتی که صبح میشه باید چیکار کنن؟ قولی قولی خودشونو بکنن. بعد وقتی خروس ها و مرغ ها زهر میشه میرن یه جایی رو بلندی، این بنده خدا هم باید زهر که میشه همین کارو بکنه. اصل یعنی بایستی این تطابق پیدا بکنه، زمان های بیرونی با ساعت های بیولوژیکی درونی. حتی تو نوع غذا خوردن، الان شما هیچ وقت شامتون رو صبحانه نمیخورین؟ بهتون هیچ وقت مثلا نهار رو صبح نمیخورین؟ الان تا چرا بعضی ها ممکنه بخورن؟ به دلیل اینکه میخوان اثبات کنن که ما چیزیم، همه جوره یه جور دیگه ای. ولی طبع آدم نمیکشه، صبحانه صبحانه است. ظهر واقعا نه، یه غذا یه حال خاص خودش داره، شب هم یه حال خاص خودش داره، یه جور خاصی، این جور خاص باید اظهار بشه. پس توی بحث ظرف زمان و مکان شما باید صبح دار بشین، ظهر دار بشیم، مغرب دار بشیم، عشا دار بشیم. یعنی اگه مثلا یه سبک زندگی رفت که عشاش طولانی بیدار بودن، خب اشتباه دیگه. بچه ها تا 12 شب همینطوری، نه تا 2، چون که تا 2 بیدار نمیشین دیگه، نه تا 12، نه 12 باید 10 بخوابین دیگه، 10 هم نه، یه کم کم مهکه میشه. مثلا با یه طرف 9 دیگه، 9-10 مهمونی ها یه جوری میذارن که دیر وقت میرن. خب این کار نکنین، این کارو درست زندگی کنی. چرا عشای خودتون رو میگیرین؟ چرا مغرب خودتون رو میگیرین؟ چرا صبح خودتون رو بیدار نمیشین؟ چرا ظهر رو ظهر نمیکنین؟ چرا؟ خب این ساعت بیولوژیکیتون تغییر میکنه، بعد این رو همه کاراتون اثر داره. یعنی کاراتون با تأخیر انجام میشه. خیلی ها به خاطر اینکه کارشون با تأخیر و بی‌نظمه، به خاطر بی‌نظم بودنه در اوقاتشونه، صبح نداره. ما یه استاد داشتیم، خیلی چیز بود، خیلی کوشا بود، اصلا ویژه بود خیلی. صبح سحر بیدار میشد، بعد میمرد، ما هم همیشه صبح سحر سر کار، و همیه همیه الانشم من صبح قبل طلوع سر کارم. بعد این بنده خدا میگفت که من امروز 1 ساعت زودتر بیدار شدم، یعنی 24 ساعت هم 25 ساعت میشه. یه همچه یه کاری میکرد که از صبح وقتش اضافه کنه، نه از شب. درستش اینه، یعنی شما از صبح کاراتون جلو بیفته و همه کارا از صبح عقب میفته. من کافی وقت یه روزی نیم ساعتم فقط از صبح جا بدید، مثلا شیشم بشه شیشم، مثل دومینو تا شبم بیچارم، تا شب بیچارم، نمیتونم چیز کنم، همینطور این داره میره. بعد دوباره تو خواب بعدی اثر داره. یعنی شما میگه خب با شرایط زندگی ما جفت و جور نمیشه، بعضی چیزا رو بایستی مقاومت کرد. نمیگم بایستی سرسختانه، ممکنه مثلا از هر یک ماهی یکی دوتاش نقض بشه، ستاش نقض بشه، آدم باید منعطف برخورد کنه، نه اینکه همش منعطف باشه. خب نمیشه که همه منعطف. نه، میگه عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الامم. این مال امیرالمومنین بوده که همه کاراش منظم بوده و همه کاراش میشده. میگه من چون قاعده این طبق قاعده همه کارا میشده، یه دونه کاری که مثلا بین هزار تا مثلا نمیشه، عرفت الله به فسخ العزائم. این منظور اینه. بعضیا فکر میکنن که همه کارا که نمیشه عرفت الله به فسخ العزائم، من این کارم نمیشه، این کارم عرفت الله به فسخ العزائم. یعنی آدم ها از نداشتنشون رو به حساب خداشناسی میگذارن. بابا تو باید از داشته باشی کارا بشه، از هر هزار تاییش یکیش که نشد، میگه عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمه. این میشه خداشناسی، چون قاعده است. حالا این نماز مغرب رو، هر کدوم از این نماز ها مال یک کارن، یه جورند. نماز مغرب نماز شروعه برای روز بعده، یعنی بایستی آمادگی پیدا کنین برای روز بعد. نماز عشا ایجاد مقدمات برای تدارک دیدن برای روز بعده. نماز صبح نماز اقدامه، نماز ظهر نماز تمام کردن کارهاست و موندن بخشیش برای بعدش، و نماز از نماز چیه؟ نماز به نتیجه رسوندنه. یعنی هر کدوم بی خود که بشنه میگن نماز مغرب، بی خود که بشنه میگن نماز عشا، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر. نماز عصر یعنی نماز عصر، نماز ظهر یعنی نماز ظهر، به ظهور تام میرسه. نماز صبح یعنی نماز شکوفای طلوع صبح دی. نماز عشا یعنی چیز شدن، از زیر آماده شدن، استراحت کردن برای مثلا یکیش هم استراحت استراحت میکنه که بتونه فردا یه کاری بکن، یا یه محاسباتی میکنه برای فرد، یا یه هماهنگی هایی میکنه برای فرد. مال اشا پوشیده است. اشا یعنی پوشیده، مغرب یعنی غروب، این شروع جدید، چرخ عوض میشه با نماز مغرب، چرخ عوض میشه. شما شد فردا همین کارا میکنیم دیگه. امشب چند شنبه است؟ شب شنبه است. از کی میگیم شب شنبه است؟ از غروبش میگیم دیگه. هنوز که شنبه نشده ولی میگیم شب شنبه است. یعنی شنبمون از کی شروع میشه؟ از مغرب روز قبل. خب این چرخه میشه. پس توی هر چقدر که پدر مادر بتونن وقتشون رو تنظیم کنن رو نماز، نماز بشه محور زندگی، خیر العمل، حیا علی خیر العمل، اینا قدرتشون بیشتر میشه، عمله به قرآنشون زیادتر میشه. بعد قسمت بعدی که تو برنامه های روزانه تون داریم چه عمله به قرآنه و زیست قرآنیه. زیست قرآنی روزانه است، هفته ی هم نیست، ماهان هم نیست. بعضی ها مثلا سالانه میگیرن، مثلا محرم سفراشون آدم های خوبی هم نمیشن، سالانه. زیست قرآنی روزانه است، هفتگی هم نیم. بعضی ها مثلا روزای پنجشنبه جمعه شون خوبه مثلا، اینا نه. زیست قرآنی، پس عمله به قرآن و زیست قرآنی مال چیه؟ برنامه های روزانه است. نواقصه ما باید نواقصه زیست قرآنیمونو در بیاریم. ببینید هر کسی، هر پدر مادری بیاد ببینه که از چه ناحیه‌ای خانوادش رو آسیب میزنه. حالا بعضی از آقایون هستن تا دیر وقت میرن سر کار، البته ممکنه خیلی ها خوشحال بشن، خدا شکر تا دیر وقت، ولی خب خوب نیست. این سهم نگذاشتنه تو خونه خوب، یه خب جامعه احتیاج داره، این باید بتونن این جریانو درستش بکنن. بعضی وقتا مراعات نکردن های آقایون خانم ها رو و خانم آقایون رو بعدن به تدریج زیست قرآنیشون رو به هم میزده. حد ترخص بیرون بودن یک مرد خارج از خانه به اندازه به هم نریختن خانم خانه یا روابط البیت. ممکنه یک کسی با خانومش مذاکره کنه، با هم مفاهمه داشته باشن، یک ماه دو ماه سه ماه بره مأموریت مثل مدافع نهرم. اینا مواردیه که باید از قبل ازدواجم هماهنگ بشه، یعنی دیگه بعد ازدواج خیلیش دیره. یعنی اگه کسی ازدواج کرد و این موارد رو توافق نکرده بود، رو به ازدیت من لحاظ بکنه. نمیتونه به هم به همین راحتی بگه من شغلی انتخاب میکنم که یه مدت طولانی نیستم، به هم بریزه بچه. نه اون مهم نیست، بچه مهم نیست. زیست قرآنی عمدتاً میره روی حق زن و شوهر، اون خیلی مهم، چون اون قابل ترمیمه. ممکنه مثلا به هم ریختگی های موضعی داشته باشه، طبیعی دل... این برای بچه خیلی خوبه، دلتنگی های بچه رو بعدا تبدیل به یه چیزای خوب میکنه. ولی اینی که به هر حال شما مراعات نکنید حقوق همدیگر را، این زیست قرآنی رو به هم می‌ریزه. این موارد مواردیه که خیلی راحت میشه جمع و جورش کرد، یعنی آدم ها کافیه بخوان حقوق هم دیگه رو ادا کنن، همین. هر کی هم خواست حقوق دیگری را ادا کنه، نگاه نکنه که ببینه اون حقوقش را ادا میکنه یا ادا نمیکنه. کشو با کش نکنید، لا نورید و من کم جزاءً ولا شکورا، با خدا قرار دادند. هر کی حقی که به گردنش ادا کنه، کاری نداشته، ممکنه اون حق را ادا نکنه. به شما ربطی نداره، به شما ربطی نداره. ببین، ادا نکردن حقوق کسی را به کسی مربوط نیست، طرف حسابش خداست، نمیتونه تقاص بگیره، نمیتونه، مگر اینکه تو احکام شرعی قصاص اومده باشه. قصاص هم جای خاصی اومده، قصاص در حقوق نیست، در حدوده، در حقوق نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا من این خودکاربان شما بود برداشتم بهتون ندادم، شما نمیتونی بگی آقای فلان یه خودکار رو من بده، خودکار من رو بگیری بعدم به من ندی. شما این بله، من بایستی از شما اجازه میگرفتم، نگرفتم، اشتباه کردم، باید بتونم پس بدم. شما نمیتونید همون اشتباه رو سر من، نمیتونید. من اگه به شما دروغ گفتم، شما نمیتونید به من دروغ بگی. اگه من پشت سر شما غیبت کردم، شما نمیتونید پشت سر من غیبت کنی، مجوز نمیشه. چون فلانی پشت سر من غیبت کرد، پس من میتونم پشت سرش غیبت کنم، غیبت حرامه. این چیزا محلل نیست، این چون حقوق با خدا در درسته، حق و ناسه، در محکمه الهی بایستی اینا مشخص بشه. به همین دلیل شما میگین آقای ما شبا دیر میاد، حق من رو ادا نمیشه، پس من حقوق، مثلا من آشپزی دیگه نمی کنم، من دیگه اصلا کی گفته آشپزی دیگه عهده زن اول، اینو ثابتش کن. حق این حقی که بر من نبوده که هیچ، حالا هم که گیریم بوده، دیگه هم آشپزی هم نمی کنم، حق نبوده رو هم بازم نمی کنم. آره میتونی این حرف رو بزنی؟ نه نمیتونی این حرف رو بزنی، شما باید انسانیت خودت داشته باشی دیگه. هر کی، تو نمیتونی به خاطر که یکی انسان نیست انسانیت خودت زیر سوال ببری. تو نمیتونی به خاطر کسی که ظالمه تو ظلم کنی. ظلم روا نیست از هیچ کسی، حتی لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو. شنعان قوم شما را به ظلم وادار نکنه، اعدلو هو اقرب للتقوا. خب این مال این شد، این برنامه روزانه، تمام برنامه روزانه میریزیم. این برنامه آموزش قرآن برای کودکانه. آقا اینو همش مال خودم بود. آره دیگه مال خودت دیگه، تو با بچه ها تا انشالله اینا عقلشون بیاد تو کلشون یکی، مثل کانگورو هست که اصلا اینا توی با هم زندگی میکنی، هر کاری میکنی با هم. پس برنامه بفهم
این که فرمودین به هم ریختن خانوم باعث زیست قرآنیش میشه که به هم میریزه، این یعنی به خاطر اون حسای بدش، یعنی دیگه نمیتونه به قرآن عمل کنه،
زیست قرآن نمیتونه امن باشه،
حالت امنیت و ایمانش از بین میره،
امنیت نسبت به دیگری و نسبت به دیگران.
آها یعنی نمیتونه نسبت به همسرش دیگه حالت امن داشته باشه، آرامش داشته باشه.
شما میگین خب آدم ها اینا عمل کنن، هیچ وقت اختلاف ایجاد نمیشه، هیچ وقت مشکلی ایجاد نمیشه. نه ممکنه اینطور بگین همش یکی بد میشه یکی خوب میشه، ممکنه اینطور بگین. مهم اینه که انشالله همه ما در بهش باشیم و این دنیا بهانه‌ای بوده برای اینکه ما بریم تو بهش. حالا همسر ما منجر شده ما بریم تو بهش، الحمدلله. یکی دیگه ممکن بود ما رو ببره تو بهش. الحمدلله. برنامه های هفتگی علاوه بر خواندن قرآن که گفتم، به نظرم میرسه اگه محوریتش رو بگذارین رو دعاهای روزانه حضرت، خیلی این دعاها عجیبن، خیلی عجیبن. من واقعا جزء معجزه شیعه میدونم این دعاها رو. پس دیگه نمی‌نویسه؟ چرا نمی‌نویسه؟ خسته شده احتمالا، میگه زود تمومش کن. دعاهای روزانه سبکش به چه صورته؟ سبکش به این صورته که هر روز را تبدیل به یه بسته معرفتی میکنه که این بسته معرفتی چند بودیست. همین؟ اینا دعاهای حضرت زهرا خیلی نظام میدن به زندگی، خیلی نظام میدن، از همه ابعاد نظام میدن. یه دعای کوچولوه مثلا سه خطی چهار خطیه، خیلی هم زیاد نیست، مثل خدا حضرت زهرا، مثل سوره کوثر، یعنی یه دنیا حرف داره. ولی اصلا حضرت سدره طاهره سلام الله علیها هنرش بوده که در کوتاه‌ترین ابعاد بی نهایت رو تعریف کرد. روز شنبه که میشه رزق و رحمت و در واقع دریافت هاست، روز یک شنبه که میشه راجبه مسیره و رشته و فلاح و نجاح و پیروزی و این چیزا، روز دوشنبه که میشه بحث حکمه و کتابه و فهمه و ارتباطی با قرآنه و ولایت ثقله، روز سه‌شنبه که میشه عمل صالحی که انسان در اثر ارتباطی با دیگران پیدا میکنه، روز چهارشنبه که میشه مثلا حفظ و حراستیه که باید خدا از انسان داشته باشه و ضرورت این حراست. روز پنجشنبه که میشه بحث هدایت و تقوا و اون چیزایی که انسان برای تقرب به خدا نیاز داره. روز جمعه که میشه روز صلوات و رحمت بیکران و روز اتصال به رحمت بی نهایت، یه همچین ترکیبی داره. هفت روز اینطوری شنبه دار کرده، یه شنبه دار کرده، یه شنبه دار کرده. برنامه های هفته رو خوبه شما شم اصلا کاری نداشته باشین، بگین شم به همینی که حضرت صدیق طاهر راجع به رزق گفت، هر کاری که میخواین راجع به رزق و دریافت هاست اینا به نام شم بزنید. نمیگیم یعنی روز یک شنبه رزق نخواهید، نه، منظور عنوان خوردنشه، انتصابشه، یعنی اینو تبدیل به مدرسه میکنه، یعنی ذهن شما را از حالت پراکندگی جمع میکنه. حتی ممکنه شما به بچه هاتون نقاشی یاد بدین، اینو بکش تو ذهنتون، نه که رزقشه، رحمتشه، خمیر بازی میکنه. حالا فردا یک شنبه خمیر بازی میکنه، همون خمیر بازی، همون نقاشیه، احساس میکنه این فلاحشه، این نجاحشه، این حرکتشه، این سیرشه. روز دوشنبه همین خمیر بازیه، همینه. جهت به تو میده. فکر میکنین این حکمی که این داره فعلا بچه باید بازی کنه از کتاب خدا فقط باید اینا داشته باشه، این فقط همین مقدار میفهمه. سه شنبه که میشه همین خرمه بازی رو سعی میکنین باشه یه داد و ستدی بکنین که این عملش چی بشه، بتونه تعامل رو یاد بگیره. روز جمعه که میشه مراقبت رو تو همین خمیر بازی مراقبت رو یاد بهش میده. همین هر کاری که باش میکنی، غذا بهش میدین، باش بازی میکنی، هیچ هر کاری میکنی، این میشه روی کرده شما. شما اون روز را از پنجره اون دعا میبینید، همه کار رو باش میکنی، چقدر راحت. میدونی اصلا معجزه است این چیزی که دارم میگم، معجزه است. این در نظام برنامه‌ریزی معجزه است که کسی بتونه یه همچی کاری بکنه، که یه چیزی رو ابداع کنه که بیاد پشت این چشم همه برنامه ها رو تغییر بده به یه عنوان. میدونی این قدرت شگفت‌انگیزه اهل بیته. اینا رو بعد هم بایستی روزی بهش مقاله ها بنویسن و هیچ کسی تو عالم نمیتونه یه همچی کاری رو کنه. یعنی بیاد هفت دعا بگه که شما بتونید همه زندگیتونو از پنجره اون ببینید، مثل فیلترهای کامپیوتر. مثلا دلم میخواد امرو رنگ آبی باشه، دلم میخواد رنگ سبز باشه، دلم میخواد رنگ قرمز باشه. یعنی اینا روی کرد به شما میده. پس این همیشه دعاهای روزانشون تو برنامه هاتون قرار میگیره. چیکارش کنیم آقا؟ این روز اینا میاد پشت نیت قرار میگیره. شما دعا روز که صبح میخونید همه کاراتون رو به نیت اون دعا انجام میدین. چند تا کار انجام میدید برای بچه‌تون؟ 10 تا، 20 تا، ممکنه بعضیش هم یادتون بره، اشکال نداره. از هر 10 تایی 2 تاش هم شد 2 تایه، خیلی هم خوبه. در برنامه‌های ماهانه به نظر میرسه که ماهای قمری خیلی مهمند. مثل الان ربیع الاوله، ماه قبلی اون صفر بود، قبلیش محرم بود، قبلیش ذی‌الحجه بود، قبلیش ذی‌القعده بود، قبلیش شوال، از این بعد ربیع الاوله، بعد ربیع الثانی. ماها و مناسبت ها مثلا الان تابستونه، در حال تابستون یه وقت فراغ، الان 22 بهمنه، مناسبت ها، ولی میذاریمش رو ماه، ماه قمری. ماه قمری اعیادم اهل بیت. الان شما ربیع الاولتون به نام پیامبره، از اول ربیع تا آخر ربیع سرور پیامبره. حتی شما هر چی میخرید میگین مال پیامبره، مال محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فقط 17 ربیع نمیگید، یعنی اون ماه را، اون ماه در واقع مو امام میکنید، نه ماه غم و غصه. مثلا ماه محرم وقتی میگی ماه امام حسین، نه اینکه مثلا غم و غصهش بکنیم، نه، ماه هیئته، ماه سربنده، ماه زنجیره. اینا این بچه ها رو با مؤلفه های درون ماهش بله. ما باز تو کتاب همیشه سیر شکوفایی ماهای قمری رو هر کدوم به نامه یه امام زدیم بر اساس خاصیت ماه. برای هر ماهی یه خاصیتی گفتیم. میخواستم اونو بیارم، گفتم دو مرتبه ممکنه کار سنگین بشه. من نمیخوام یه کاری کنم که نشه، میخوام یه کاری کنم بشه. الان همه این کارو میکنن، همه تو ماه ربیع الاول، ماهشون ماه پیامبر، به قول شما امام صادق هم هست، امام خمینی هم هست. آیا میشه اینو توسعهش داد؟ آره میشه توسعه داد. صلاحه توسعه بدیم؟ خب آره، پدر مادر میتونن توسعه بدن. چجوری توسعه بدیم؟ ما هر ماه رو به نام یه امام خاص دادیم. البته ممکن اختلاف نظر وجود داشته باشه، حالا تو نگاه خودمون بوده، بر اساس ادله‌ای که داشتیم و روایات استنباطمون بود. شما تو برنامه ریزوتون اون ماه مال اون امامه و شما میتونید از ناحیه اون امام، اون چیزی که راجع به اون امام میدونید، با بچه هاتون گفتگو کنید، روایت بگین، نمیدونم خیلی چیزا میشه گفت. مضافم به این که ما به اون ماه عنوان خاص دادیم، مثلا میگیم که ماه محرم ماه پارساییه، تقواست، مثلا اون ماه ماه علمه، اون ماه ماه نمیدونم تدبره، اون ماه ماه فلان، عنوان دادیم. اینا میتونه سر منشأ خیلی کارا باشه که حالا میگم باز من اونو خیلی اصرار ندارم، ولی همین مقدار که ما ماها رو به مناسبت ها میشناسیم، حداقل از این 12 ماه 6 تاش کاملا شناسه، مثل رجب و شعبان و رمضان، محرم و صفر، ذی‌الحجه، اینا دیگه کامل مشخصه این 6. بعضیش هم ای بینا بینه، ربیع الاول، ذی‌القعده، مثلا ذی‌القعده ماه امام رضا. شما میرین دیگه سفر و زیارتی امام رضا میرین، ربیع الاول مال پیامبر، این دوتا. یه سریش میمونه که مثل شوال و اینا سرشون خیلی بی کلاسی، خیلی نفس، یکی شوال، ربیع الثانی هم که مال ربیع الثانی، جماده الاولا، جماده الثانی که این هم مال هر ستقه تاهر است، جماده الاولا، جماده الثانی، دهه فاطمیه، اول دوم، بعدش میره ایام ولادتشون، این دوتا جمادی ها میرن برای هر ستقه تاهر، بازم خیلی شناس نیستن ولی میشه شناسش کرد. میمونه شوال، خب شوال هم که میشه بعدی مارم از اون عید فعل، اونم پس شناس شد. بنده خدا شوال بزرگترین عید آدمو داره، روز اولش عید فطره، چجور ناشناسه؟ خب نمیدونستیم آقا، فهمیدیم. پس شوال هم که مشکل شد، میمونه ربیع الثانی. ربیع الثانی هم که با پیامبر صلوات الله علیه و سلم لام مثلا ربیعه دیگه، ربیعه ثانیه دیگه. چیزی نمیدونست که میگیم ربیعه ثانیه، ربیعه بعد ربیعه. بخوام بگم اینا تو ذهن باید یه ارتباط هایی داشته باشه. بعد شما سفر که میرین خوبه که بگیم این رجبه، بگیم شعبانه، بگیم ماه فلانه، بگیم ماه شعبان، ماه پیامبره. خوبه مناسبت هاش گفته بشه. همینه دیگه، ما برای داریم که از کار گفته بشه. مثلا ماه ذی‌الحجه ماه لا اله الا الله دیگه، نه؟ خب ماه رجب ماه چیه؟ ماه یا من ارجوه. ماه رمضان ماه یا علی و یا عظیمه. هر کدوم اینا چیز دارن، ارتباط با قرآن دارن، آیات قرآن دارن. ذی‌الحجه تمام آیات تحلیلی قرآن، لا اله الا الله. الان نقشن با یه نگاه سطحی میبینید همه رو بلدید، فقط بایستی تو برنامه‌تون بیاد بشه برنامه ماهانتون. این شد پس برنامه های ماهانه، شد مناسبت ها و مراسم. آیا میشه بود داد؟ بله میشه بود بشه داد، خیلی هم خوب میشه بود داد. امیرالمومنین علیه السلام خدا حفظشون کنه، چون اینا که چیز نیستن که، میت که نیستن، خدا حفظشون کنه، خدا بر برکاتشون بیفزه. ایشون تو صحیفه علویه برای هر روز ماه قمری یه دعا دارن. امروز چندومه مثلا 16 ربیع الاول، دعای روز 16 هم داره، یعنی دعای روزانش مال امیر، مال حضرت صدیق است، دعای ماهانش مال امیرالمومنینه. بعد وای چقدر ناجالبه، تا توی حالا انشالله مروری هم شده بری نگاه کنی تو اینترنت هم هست، دعاهای صحیفه علویه. روز اول آیاتی از قرآن انتخاب شده که این آیات در ارتباط با توحیده. روز دوم همینطور، روز سوم تا یه سیر داره. خب اگه پدر مادر این کارو بکنن رو بچه هاشون اثر داره؟ آره داره. چرا نداره؟ بکنن؟ نه نکنن. چرا نکنن؟ هرکی دوست داره بکنه، هرکی دوست نداره. لزومی نداره، باید تو ظرفیت انسان باشه. من نکردم، من بلدم، یعنی دیدم. حالا بعضی وقتش هم من خودم میترسم، یعنی ترسی دارم، یه جوری یه عبایی هم دارم. آیا شما انجام دادی؟ نه من انجام ندادم. به این من انجام ندادم. اینا میگم من انجام ندادم، نه اینکه انجام ندادن کار خوبی باشه ها. میخوام بگم که میشه یه نفر مثل من بگه ولی انجام هم نداده باشه، ولی بگه که همچین چیزی هست. ممکنه بین این همه مخاطب یه تعدادی برن اجرا کنن. آیا اثر داره؟ اگه تو اقتضایشون باشه، کار اولویت داری و ترک نکنن، بله. پس اینا میشن اعمال ماهانه. اعمال ماهانه یعنی تو ماه تعریف میشه. مثلا میگه 17 ماه 18 ماه اقلش انواندهی اون ماه به مناسبتهاش و حال و هوای اون مناسبتها در اعماله. ما ربیع الاولمون همش جشنه و ربیع الثانی به شهر حیزن، دو تا ماهه، چون نمیدونیم چیکارش کنیم. به ربیع الاولمون میچسبونیم، همش جشن میگیریم، به هر بهونه جشن میگیریم. جمادی الاولا و جمادی بعدیش رو دو تا شأن زن رو خیلی بالا میبریم. اگه بچه مادرت خیلی میبریمش رو شأن زن، شأن دختر، شأن زن، کرامت زن. اگه خودش دختر باشه کرامت، اگه مادرش مادرش، به هر حال یه زنی پیدا میشه که تکریمش کرد. یا مادرمونه، مادر مادرمونه، یا مادرشه، یا دخترشه، دختر دخترشه. جمادی ها رو میذاریم این. شما میتونین جور دیگه تقسیم کنی؟ آره، عنوان بدین برنامه، یعنی همین دیگه. ولی ماهانه است، یعنی این فقط توی دو تا ماه تکرار میشه. خیلی این برنامه های ماهانه مهمه، خیلی مهمه. چون شما که نمیتونید همیشه راجع به تکریم زن حرف بزنید، که یه موقعی باید بزنید. خسته میشن آدم ها، همیشه که نمیشه جشن گرفت، که بعضی وقتا باید سینه زن. خسته میشن آدم ها. این تنوع مهمه، کار تنوع برنامه با ماهانه هاست. اگه شما برنامه های برنامه هاتون تنوع نداره، برنامه های ماهانه تون چیه؟ نقص داره. شما در سال حالا دوبار سه بار مشهد میرین، زیارت میرین، اربعین میرین، جا اینا ماهانه است. ماهانه اینا میچینه توی برنامه های ماهانه. این خیلی خوبه که از قبل برنامه داشته باشی. الان شما برای 20 هفته رجبتون برنامه دارین دیگه؟ نه ایشون که داره اصلا میخواد به کردار معلومه. همین الان در مرز مهران ایشون نگفته رفته با بچه ها، دست زن و بچه ای رفته اونجا. کجا؟ آجی آجی رفته 20 هفته رجب. امیرالمومنین مگه میشه؟ نه، عرفه. نمیگم همیشه تو زیارت باشید، ولی برنامه داشته باشید. ما برای عرفمون برنامه داریم، برای 20 هفته رجبمون برنامه. بچه ها میدونن. خب برنامه های سالانه افق به شما میده و ارزیابی. ببینین ما سه دوره داریم این پیش دبستانتون. یکی دوره شیرخارگی داریم، بعد دوره تکلم ناقص داریم، بعد تکلم کامل داریم. یعنی از دو سال اول داریم و دو سال بعد و دو سال بعدش، سه تا دو سال داریم. حالا ممکنه شما بگین که نه نگین سه تا دو سال، یه خورده مثلا زمانش رو ارفاق بدیم، این حدودش اینه. این اینی که تو برنامه های سالانه بایستی اقتضا سنجی کنید، تو برنامه های سالانه اقتضا سنجی ارزیابی، یعنی من الان تو خونه ما دمون یه بچه 2 ساله دارم، یه بچه دبستانی دارم، یه بچه مثلا پیش دبستانی دارم. اینا میان توی اقتضا سنجی، توی ارزیابی دوره پیدا میکنه. این دوره اوله، این دوره دومه، این دوره اقتضا آتشینه، این اقتضا آتشینه، اقتضا آتشینه. توی برنامه های سالانه نبایدهای آموزش را در نظر بگیرید. شما در دوره 2 سال اول خیلی کار را نمیتونید انجام بدید، نباید انجام بدید. و همچنین دوم و سوم نبایدها، اون عبارتاً اون مواردیه که خلاف اقتضائه. مثلا فرض بگیریم بچه بعضی ها بچه شیرخوارشون یا مثلا بچه 2 سالشون رو میفرستن مهد، از خودشون جدا میکنه. این خوب نیست. 2 سال بعدی رو میتونن بفرستن مهد، ولی شرایط داره، هر شرایطی هر کسی از شاکله فرد اقتضا سنجی باید بکنه. یعنی توی برنامه های سالانه اقتضا سنجی میشه، توی اینا محل استقرار کودک آمد و شدش اینها سنجیده میشه. مثل الان شما بچه هاتون رو میبرید مدرسه، میگین چند سالشه، در واقع داریم برنامه های سالانه میبندیم. الان دارم بچه رو ثبت نامش میکنم پیش دبستان، چند سالشه، اینطوری دارین برنامه سالانه میبند. اقتضا سنجی ها مربوط به کجاست؟ مربوط به سالانه. آیا من بچه همو پیش دبستان ببرم؟ شما میگیم میری مشاور نگاه میکنی اقتضا داره نداره، اصلا ممکنه همون اول ببریش، اول دبستان، ممکنه این پیش دبستان براش خوب نباشه، این خیلی پیشرفته تر باشه، باید اقتضا سنجی کن. پس محله استقرار کودک آمد و شدش. من بچم او ببرم خونه مادر بزرگ بذارم برم سر کار، این محله استقرار اقتضا سنجی باید بکن. محله آمد و شدشون فلانی هستن، اینا ماهواره دارن تو خونهشون، ببرم اونجا، اینا میشن چی؟ توی سالانه هاتون اقتضا سنجیاتون به ویژه اقتضاعات محیطیتون و اقتضای سنی باید در نظر گرفته بشه. خب ما بحثمون تو برنامه ریزی تقریبا تموم شد. من پیشنهادم اینه 2 تا کارو شما به صورت خاص انجام بدین برای بچه هاتون، خیر میبینید انشالله. بعد هم بچه هاتون به من دعا میکنن، علاوه بر اینکه به شما دعا میکنن، 1 برای بچه هاتون به صورت مجزای دفتر برنامه‌ریزی درست کنید. همین کاری که شما دارین میکنید را برای خودتون میکنید، به عنوان بچه‌تون، به عنوان کودکتون بنویسین برنامه، نمیدونم 7 سال اول یا پیش از دبستانه محمد حسن جان. حالا اون میتونه آلبوم عکس داشته باشه، میتونه سختش نکنه آلبوم نداشته باشه، از این بار کدا میذارم بعد میره تو سایت دیگه. من نمیدونم شما، یا بعضی ها وان نوت بلدن درست کنن رو کامپیوتر، سری کارهایی میکنن. مهم اینه که بعدن دستش برسه. شما فکر کنید الان سنتون 40 سالتونه، یه دفتری میدم میگم که باباهاتون اینجوری با شما قرآن کار کرده، خیلی خوشحال کننده. یعنی براتون اصلا این که پدر و مادر انسان انقدر مثلا تو فکر ما بودن، خیلی خیلی با شکوه. این پیشنهاد اولم، البته این پیشنهاد دوم میشه. پیشنهاد اولم تأکید میکنم، من تأثیر این موضوع را به شکل خاص در چیز دیدم، در زندگی های شخصی افراد دیدم. از جلسه هفتگی قرآنی تو خانه هاتون به هیچ فرج صرف نظر نکنید. اون جلسه یه جلسه 10 دقیقه 20 دقیقه بستگی داره، حالا ممکنه که توی اون جلسه 4 تا آیه قرآن خونده میشه به عنوان جلسه قرآنه. تصمیمات مهم اون هفته و وظایف هر کسی بیان میشه. اگه کسی هم انتقادی به کسی داره، به پدری مادری، تو اون جلسه گفته میشه. اگه بناس کسی هم رفتارش اصلاح بشه، تو اون جلسه گفته میشه. اگه کسی بناس تنبیه بشه، تو اون جلسه تنبیه میشه. اون جلسه میشه جلسه مدیریت. همون جلسه میتونه جلسه ارزیابی برنامه ها باشه. اگه کسی این جلسه را داشت، بعدن تأثیراتش رو رو بچه های نوجوانش میبینید. شما ببینید خورد خورد که بچه ها از ابتدای میرن دبیرستان، دیگه ارتباطشون رو با شما قطع میکنه و میرن تو لایه مخفی و تو اونجا تونه لایه قذره رو راه میدازن. بعد یه مدتی هرچی شما به عنوان تربیت کننده دنباله اونا میکنه، میرن توی تونل. هیچ کارشون هم نمیتونیم. از همون اول نگذارین بچه هاتون تونل بزنند. از همون اول نگذارین بچه هاتون تونل بزنند. از همون اول نگذارین بچه هاتون ساحت های مخفی پیدا کنند. اگه به شما ایراد دارن سریع هم بگن. نذارین اینا تو لای مخفی میشه، تو نوجوانی دیگه کارش نمیشه کرد. این کافیه بخوره به هم دسته یه رفیق ناتو، تموم شده دیگه، رفته تو تونله. اونو بعد 5 سال شما میفهمی سر ازدواجش، شما میفهمی اوه 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 چی شد. حتی تا اون موقع هم نمازم ظاهرم میخونه، یعنی انقدر بچه ها واردن که بتونن چیکار کنن، ظاهر سازی بکنن. نوجوانا البته خصوصیت نوجوانی خلاقیت در کتمانه، یعنی خلاقیتشون رو میبرن تو کتمان. اون موقع دیگه نمیتونی. خب از همین الان کاری که نداری که، یه جلسه هست معونه این که نداری، 10 دقیقه 20 دقیقه هست، حتی 10 دقیقه ثابته نظم بهش بدی. آه این کاری نداره که. ببین برنامه ریزی یعنی این، یه پایگاه زدن، پایگاه ثابت زدن تو برنامه ریزی این کارو بکنی، یه مسئولیتی به شما میده که میتونید بفهمید که مسافرتاتون کمه، میتونید بفهمید پارک کم میرین، میتونید بفهمید مهمونیاتون کمه، میفهمید که پدر مثلا زیاد بیرون از خونه رفته، نه که تقش بعد در بیاد که بعد که در میاد که کاری نمیتونی بکنی که. 5 سال بعد که نمیشه کاری کرد که مثلا بگیم 5 سال قبل پدر دیر میامده و بچه عاطفه ندیده، حالا چیکارش کنی؟ حالا بگیریمش همطور عاطفه، مثلا تو آمپول عاطفه تزریق کنیم؟ اگه میشه همچین چیزی عاطفه رو مگه میشه تزریق کرد؟ این موضوع، این دوتا رو انشاءالله انجام بدین. اگه تونستین برنامه ریزی کنین و تونستین به دیگرانم برنامه ریزیتون رو نشون بدین، خوبه، بد نیست، تشویق کنین. ما از برنامه ریزی خیلی خیر میبینیم. حتی اولش نه که بعد یه مدتی میبینیم یه جاهاش ایراد داره، میشینیم درستش میکنیم. ببینید این حتی اولشه. هر کی میخواد به سمت اصلاح بره، باید بره تو ساحت برنامه ریزی. اگه کسی میگه من دلم اصلاح رو میخواد، میخوام، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه و در هر مقامی که میخواد باشه و برنامه ریزی نداشته باشه، این یعنی دروغ میگه، این یعنی دروغ میگه. هر کی میخواد باشه، خب نگید دیگه، دروغ نگید. بشینید اگه اهل اصلاحین، بشینید برنامه ریزی بکنید. انشالله بفرمان دیگه حرف هم تمام شد.
اگر بچه‌مون در دوره‌های بعدی هست و ما می‌بینیم که مشکلاتی در آموزش قرآن و یادگیری قرآنش داره، آیا ما به عنوان مادر این دوره بعد باید ترمیم بکنیم، یعنی احتمال بدیم که این اونسه در اون شکل نگرفته و راهبردش همین شکلیه که گفته شد، یا فرق می‌کنه؟ می‌خوام
بگم یه قاعده‌ای در مورد اصلاح وجود داره، اصلاح دوره‌های قبل. البته این نظر منه، این که میگم نظر منه، میخوام اینطوری میگم که اگه کسی قبول نکرد بره از یه نفر دیگه بپرس. شما وقتی مثلا دوره سومین یا دوره چهارمین یا همین الان دوره پنجمین میخواین دوره قبل یا برای خودتون یا برای دوستتون و برای کسی بچهتون اصلاح کنید، راهش اینه که برگردید از نظر محتوا به همون دوره‌ای که نقص داره و از نظر قالب همون دوره‌ای که هست. قالب رو نباید تغییر بدید، محتوا رو باید تغییر بدید. یعنی الان مثلا بله محتوا همون که اشکال داره، بله قالب همون سن، قالب سن. مثلا الان فرد نوجوانه، این تو دوره کودکی مثلا بهش عواطف نشده، خب شما که نمیتونید بچه رو بگیرید مثلا بوسش کنید، نمیدونم ماساژش بدین، این مال این قالبه عاطفه مال دوره اوله، ولی عاطفه مال دوره اوله، قالبش هم مال اول. این کم داره. شما ببینید قالبه این دوره چیه، عواطف را از همون قالبی که داره. مثلا فرض بگیرین اینکه فرد احساس بکنه که یه سری حرفاش مورد خریدار واقع شده و میتونه یه سری کارهایی رو خودش بکنه با مسئولیت خودش، این عواطف بهش تزریق شده. یعنی بایستی بتونین هنرمندانه رو همون قالب اون عاطفه رو پیاده کنید. فقط باید مراقب باشین که این به سمت تحول باشه، چون بعضی وقتا یه کاری رو میکنید این بر میگرده، مثل پیوند زدنه که میگن پیوند رو قبول نمی کنه، بایستی حتما اثر مثبت اون کاری که میکنید حتما نمود داشته باشه. پس بنابراین یه خورده باید بکنید، اگه جواب داد یه خورده بعدیشو بکنید. مثلا شما میخواین یه پولی در اختیارش بذارین، یوهایی نمیان که کل پول در اختیارش بذارن، که الان مثلا یه پنجمشو میذارین یا یه دهمشو میذارین، اگه دیدین با این یه پنجم عواطفش فعال شد یه پنجم دیگه شو میذارین، اگه دیدین فعال شد یه پنجم دیگه شو میذارین. یعنی چون وقتی که بین قالب و بین اون محتوای گسست پیدا میکنه، این پیوند این ممکنه حاصل نشه. و خب مشکلات ترمیمی همیشه این مشکل داره، یعنی افراد مثلا میدونن که باید به کسی التفات میکنن بدتر میشه. این دقیقا شبیه دارو میمونه. میدونیم تو بیماری ها هم همینطوره، وقتی بیماری ها پیچیده میشه داروها بعضی وقتا همون دارو اثر عکس داره. بعد شما میدونید خیر دکتر رو میگیرید، میگین دکتر داروی اشتباهی تجویز کرده، بیچاره داروی اشتباهی تجویز نکرده. چون تداخل در بیماری ایجاد میشه، نوع واکنش بدن به اون دارو عکس جواب میده. مثلا یکی میخواست قده تحلیل بره، بلکه اینا که قده دارن تحلیل میخوان ببرن، داروهایی که قده رو تحلیل میبره بعد وقت قده رو دو برابر میکن. و به همین دلیل باید اول تست بگیرن، مثلا یه بار بکنن نه داره تحلیل میبره، میگن برو سونوگرافی کن هفته بعد بیا، اگه نکنی و همون دارویی که کارش تحلیل بردنه عکس عمل میکنه، اون تقصیر داروه نیست، به دلیل نقص بدنی اتفاق داره میفته. خب این مال این، انشالله که خدا من توفیقاتتون روز افزون کنه. الحمدلله یه دور کامل این بحث تموم شد، هرچند خود بحثش ناقص بود، خود محتوای بحث ناقص بود، حتی هم بایستی محققین محترم که بعضیشون تو همین جلسه هستن این مسیر رو بگیرن تکمیلش بکنن بعد جلسات مکرری داشته باشن، ما فقط سر کردیم سر عنوان هاشو مطرح بکنیم تا اون داشتی که وست داشتیم. انشاءالله خداوند این حد اول رو از ما قبول بکنه، جامعه ما و همه جامعه انسانیت را با قرآن و اهل بیت محشور بکنه با ذکر صلوات. برای سلامتی خودتون، مجروحین این چند روز و همچنین صبر کسانی که آسیب دیدن و انشاءالله نابودی جنایتکاران عالم، یه صلوات خطفن.
الله مهم. حسد میشه یه سوال بپرسم؟
بله؟
میشه یه
سوال بفرم.
این دفتر حالا یا کتابی که فرمودین برای بچه ها درست کنیم، جوری درست کنیم که داریم اون برنامه رو انجام میدیم و قرار جان، یا جوری درست کنیم که اون آرزوهایی که میخوایم یعنی به اون برسن، یا اون بعد اون عکسایی که میخوایم بزنیم، مثلا ما چون تو راهنمایی به همون معلم تربیتیمون گفته بود که مثلا یه دایره بکشین وسطش بنویسین انشاءالله اگر خدا بخواد من مثلا به این خواستایم میرسم، مثلا یه قسمتشو مثلا بنویسین مثلا من نمازهامو مثلا خوب میخونم، یه عکس مثلا دختر بنویسین چیز کنین یا بچسبونین که داره مثلا نماز میخونه. اینجوری باید باشه؟
نه، برنامه هاتون بده. برنامه ها آرزوها نیستن، همونایی هم که بنا دارید عمل کنید.
در حال انجام یا میخواییم؟
میخواییم عمل کن.
میخواییم انجامش
کن. همون برنامه هایی که میخواییم عمل کنی، بعدش هم که در موقع ارزیابی میشه تو اونجا میتونید بنویسین که اینقدر موفق به عمل شدی، مثلا 80% موفق شد.
بعد اون خون عکس باید در مورد
عکس خود بچه باشه، نمیدونم حالت نماز خوندنش باشه، حالت جلسه قرآنی که با هم دارید باشه، یعنی هر چی باید که این برنامه رو تداعی میکنه تو ذهنش باشه. نماز بخونید بادا حاجه بالا ایمدن هم یه صلوات خطفه. اللهم صل علی محمد و علی محمد.